بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در سایه قرآن کریم وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلام تمام مصالح ساختمان بنای انسانیت رو که ساختمانی الهی و ملکوتی ساخته بشه با فرمایشاتشون، خطبه ها و نامه ها و حکمت هاشون تأمین کردن. به همین خاطر بعد از کتاب خدا توجه اهل ایمان به نهج البلاغه امیر المؤمنین علیه السلام باید یک توجه اصولی باشه و نهج البلاغه رو به عنوان محوری بعد از قرآن کریم برای ساختن ساختمان انسانیت محور قرار بدن. و با نهج البلاغه سر و کار پیدا بکنن. البته همان گونه که در سوره مبارکه توبه آمده بر گروهی لازم دین شناس بشن، وَلْيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا وَأَنَّهُ جُزْءٌ مِنْ كِتَابِ خُدَا تَوَجُّهُ أَهْلِ إِيمَانٍ بِنَهْجِ الْبَلَاغَةِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ باید یک توجه اصولی باشه و نهج البلاغه رو به عنوان راه عادی باشه، نباید نگاه معمولی باشه، چرا که نهج البلاغه جوشش علم امیر المؤمنین علیه السلام، علمی که از رسول خدا گرفته شده و علم رسول خدا از حق گرفته شده و این علم، علم راسخه. الراسخون فی العلم انبیاء خدا هستند و ائمه طاهرین هستند. امام علیه السلام در خطبه 86 در حدود 40 مورد رو بعد از یک مقدمه کوتاه بیان میکنن که یقیناً اگر انسانی آراسته به این 40 حقیقت بشه، چنان که خود حضرت و امامان بعد از حضرت آراسته به این 40 حقیقت بودن، البته در اوج آراستگی، با این آراسته شدن یقیناً اون انسان کاملی که در معارف الهی بحث میشه به وجود میاد، ظهور میکنه، تحقق عینی پیدا میکنه. انسان کامل هم در هر دوره‌ای که بوده منشأ آثار بسیار مهمی در زندگی مردم بوده یا در زندگی یک ملت یا در جهان دارای آثار مثبت بوده. البته این آیه شریفه که قرائت میکنم بحث مفصلی داره که در 4 بخش هم باید بحث بشه. ضرب الله مثلا کلمتا طیبه کشجرت طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین. با توجه به این که آیات کتاب خدا بی مصداق نمیتونه باشه، این شجره طیبه هم 2 مصداق داره با 4 بحث. یه مصداقش حقایق الهیه است، مثل قرآن مجید، مثل فرمایشات انبیاء خدا و ائمه طاهرین که این مصداق علمیشه، مصداق علمی شجره طیبه. یه مصداق عینی هم داره، یعنی اون انسانی که این حقایق رو در خودش بروز داده، ظهور داده، تحقق داده، چه انسان کامله. و این انسان عینی انبیاء خدا و ائمه طاهرین هستند، با تفاوت در درجاتی که با همدیگه دارن. تلکر رسول فضلنا بعضهم علی بعضن، اکملشون پیغمبر عظیم و شأن اسلام و به دلیل آیه شریفه مباهله انفسنا و انفسکم، که انفس کلمه جمع ضمیر نا هم ضمیر جمع اضافه انفس جمع به ضمیر جمع افاده عموم میکنه. وقتی پیغمبر آمدن مردم دیدن انفسنای جمع یه نفره، فقط علی ابن ابی طالبه و این هم گفتار پروردگار عالمه که به پیغمبر می‌فرمایند وعده بده ما میاییم و انفسونا رو میاریم، ابناونا رو میاریم و نساونا رو. خب نسا جمعه، ضمیر نا هم جمعه، ولی دیدن از جمع زنانی که وعده داده یه نفر رو برده، از جمع مردانی که وعده داده یه نفر رو برد. قرآن مجید از امیرالمؤمنین تعبیر به نفس پیغمبر کرده، اون هم با کلمه جمع و با اضافه به ضمیر جمع، یعنی این یه نفر همه مردان عالمه، یعنی پیغمبر به تنهایی همه انسان هاست، یعنی اون خوبی ها و ارزش هایی که در همه بوده در این یه نفر جمعه. به این خاطر حکمای اسلامی از مقام پیغمبر تعبیر به مقام جمع الجمعی می کنن. امیر المؤمنینو که خدا به عینه نفس پیغمبر به حساب برده، الا انه لا نبی بعدی، پس امیر المؤمنین افضل بر همه انبیاء خداست به دلیل آیه شریفه. و اون چه در امیر المؤمنین بوده انتقال به امامان بعد پیدا کرده، پس اون بزرگواران هم از نظر ارزشی تقدم بر گذشته های خود دارن. بنابراین این 40 حقیقت بیان شده در خطبه در خود امیرالمؤمنین جلوه اتم و اکمل داشته. بیانش هم به خاطر این بوده که امیرالمؤمنین برای همه این ظرفیت و قائل بوده که در حد خودشون لا یکلف الله نفسا الا وسعها، یعنی گنجایش خودشون میتونن این 40 حقیقت رو در خودشون بروز بدن و ظهور بدن، میشن انسان کامل. اون وقت این انسان کامل به فرموده خود امیرالمؤمنین انسانیه که محبوب ترین عبد پیش پروردگاره، که یه چنین زمینه ای رو برای او فراهم کرده با خواست خود عبد که این 40 حقیقت درش ظهور بکنه. لمن شاء منکم ان یستقیم، تمام اوج انسان و پستی انسان دائر مدار خواست خودشه، بخواد بخلی در اونجا وجود نداره، عنایت میکنن، نخواد خودش نخواسته. در مقدمه خطبه حضرت میفرماد ان من احب عباد الله الیه عبدن، اعانه الله علی نفسه، که اگر این نفس رو به معنای شخص بگیریم، به معنای انسان بگیریم، سه معنا رو به ما نشون میده که این اعانه یا اعانه بر خودشناسیه، که اگر انسان با نشون دادن شایستگی و با خواست خودش خودشناس بشه، جایگاه خودش رو بفهمه، با معرفت به خودش و جایگاه خودش که موجودی است از نظر استعداد و قوه و آمادگی برای تحقق ارزش ها بین خدا و بین بقیه موجودات عالم، یعنی مادون حق و مافوق بقیه موجودات استعدادن، احسن تقویم درباره او آمده و افضل من ملک مقرب بعد از این که قوه رو به فعلیت میرسونه درباره او آمده، یا در فرمایشات امیرالمؤمنین فهو اعلا من الملائکه با افعل و تفضیل برتر از فرشتگان بعد از این که قوه به فعلیت برسه، یعنی این ارزش‌ها رو که زمینه به فعلیت در آوردنش رو داره به فعلیت برسونه، وقتی جایگاه خودش رو به او بشناسونم که تو بالقوه فوق همه موجودات و مادون حقی، حالا این فوقیت رو با فعلیت دادن ارزش‌ها اثباتش کن، پابرجاش کن، برسون خودتو به این مقام. این یه معنای اعانه الله علی نفسه. یه معنای دیگرش اینه که اعانه الله این انسان رو بر تقویت عقلش و بر تقویت جنود عقلش که مسئله ظلمت جهل با تابیدن خورشید عقل به معنایی که در قرآن و روایات آمده، ظلمت جهل فرار بکنه و او تبدیل به نور محض بشه. انسان ممکنه مگه نور محض بشه؟ وقتی که یه نفر از نوع ما به این مقام برسه، امکان رسیدن دیگران کاملا معلوم میشه. اشهد انک کنت نورن نه کمثل نور، اشهد انک کنت نورن، خود نور، فل اصلاب شامخه ول ارهام المطهره، خود نور. وقتی ظلمتی نباشه نوره، وقتی نور نباشه ظلمته. کمک پروردگار به عبد به این باشه، وقتی که خود عبد هم بخواد تمایل داشته باشه، عقل رو به حرکت میاره و در این حرکت هم چون اون کمک مستمر وصل به عقل انبیا و ائمه طاهرین میشه، در صدد برمیاد این عاقل که این 40 صفت رو بروز بده، چون امیر المومنین بعد از این مقدمه کوتاه با حرف فا مطالب بعد و شروع میکنه که خود ادبیات خطبه خیلی مسئله با آدم نشون میده. فستش ارل خوف، این فا فای نتیجه است، یعنی وقتی که این مقدمه طی بشه، این کمک ظهور بکنه، این یاری ظهور بکنه، نتیجه این یاری میشه که آدم با رغبت و با همت وارد تحقق این چهل حقیقت میشه. خود این میل، این رغبت، این شوق، این عشق موتور حرکت. چون اگر رغبت نباشه، میل نباشه، شوق نباشه، کسالت و بیتفاوتی هستش. هیچ آدم برای خودش اقدامی نخواهد کرد. وقتی که بر خودش اقدامی نکنه میشه ابزار شیاطین یا ابزار هوای نفس، اونا بر آدم اقدام میکنن. یعنی وقتی آدم زندگی خودش رو از اقدام مثبت خودش پر نکنه، غارتگران بنای انسانیت خیلی راحت آدم رو غارت میکنن و در اختیار قرار میگیرن، اونا اقدام میکنن و خودم میشه برده هوا، یا به تعبیر قرآن عبد هوا، افرایت من اتخذ الهه هوا، یا میشه برده شیطان یا برده شیاطین. اونا برا آدم اقدام میکنن و به هر شکلی که میخوان آدمو میچرخونن و میگردونن تا تمام سرمایه هاشو نابود بکنن و او رو به خسران ابدی بنشانن. با اعانه او اقدام تحقق پیدا شایستگی نشون داده که کمک کرد، یعنی خودش زمینه فراهم کرده، گفته تشنمه به پروردگار، او هم از چشمه فیضش شروع کرده به آبرسانی. مثل هیچ بوی اجبار نمیده، من خودم حرکت رو آغاز کردم، خواستم. بعد از این که حالا یا خونه یا معلم یا مجالس منو بیدارم کرده که اصل هدایت پروردگاره، حالا اقدام میکنم در سایه اون اعانه. یعنی هر کاری دارم میکنم، پرتوب اون اعانه در کار من خودشو نشون میده. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، یعنی با حول و قوه او که رسیدن اون حول و قوه رو خودم زمینشو آماده کردم، اقدام میکنم. این اقدام با رغبت و عاشقانه و با همت بعد از اعانه پروردگار من رو در جریان تحقق این چهل حقیقت قرار میده. لذا حضرت اولین حقیقت رو با فاء تفریع و نتیجه شروع کردن، فستش علال وزن نتیجه اون اعانه است که من در این چهل منزل الهی، در این چهل منزل سلوک، در این چهل منزل ادب و تربیت بیفتم. اگر اعانه بر عقل باشه، خب بازم همون نتیجه رو خواهد داد که این چه الحقیقت بروز بکنه در انسان. در جلسات قبل این مطلب رو عرض کردم که قرآن مجید کلمه مترادف نداره، یعنی اگر یه جا آیات میگه عقل، یه جا میگه لب، یه جا میگه فکر، یه جا میگه شعور، یه جا میگه قلب، اینا هر کدوم معنای ویژه دارن، موارد استعمالشونم موارد خاصه که ظاهراً در یه بحث تفاوت بین عقل و قلب و لب و فکر گذشت و نیاز به این دیده شد که آثار هر کدام از اینها رو هم ما در حدی در قرآن کریم و روایات و اخبار ببینیم که مطلب یه مقدار جامع‌تر و کامل‌تر بشه. در باب عقل و لب یکی چند آیه خونده شد و چند روایت. یه روایت بسیار مهمی رو کافی شریف نقل میکنه در باب عقل و جهل، اولین بابی که مرحوم کلینی باز کرده. کلینی کتاب کافی رو خیلی هنرمندانه باب بندی کرده، یعنی نشون میده که فرهنگ شیعه از چه حقایق عظیمی برخورداره. باب عقل و جهل، بعد باب علم یعنی پختن عقل با دانش، و بعد باب توحید و باب حجت و اضطرار به حجت یعنی معلم، و بعد هم باب توحید و بعدم باب اخلاق و بعد آخرین مرحله فروعه که باب عمله. یعنی اومده گفته فرهنگ شیعه میگه اول عقل، بعد علم، بعد حجت، بعد توحید، و بعد این سه مرحله میتونی کاملا دریافت بکنی، بعد متخلق شدن به اخلاق، بعد فروع. یعنی فروع بی اخلاق ساختمون فروع و بالاخره خرابش میکنه. خیلی سبک جالبی رو مرحوم کلینی در 1200 سال پیش به کار برده در طرح کتابش. یا هوشام خیلی روایت مهمی، نسب الحق لطاعت الله، این که پروردگار عالم حق رو در بین بندگانش قرار داده. حق در اینجا به معنای قرآن و نبوت و امامته. میدانید که قرآن مجید حدود 51 یا 52 اسم داره که هر 52 اسم در خود قرآن کریم آمده. یکی از اسامی قرآن حقه. حق یعنی واقعیت ثابت، واقعیت غیر قابل تغییر. قرآن مجید نبوت و امامت، نسب الحق لطاعت الله، برای این که اگر کسی بخواد خدا رو اطاعت کنه از این طریق اطاعت کنه، با قرآن، با رسالت پیغمبر، با امامت ائمه خدا رو اطاعت کنه. ولا نجات الا بالطاعه. رهایی از مشکلات در دنیا و رهایی از عذاب در قیامت جز به طاعت الله میسر نیست. نفی جنس لا نجاته، یعنی هیچ گونه راه رهایی جز به طاعت الله امکان نداره. و طاعت و بالعلم، طاعت هم وقتی تحقق پیدا میکنه به سببیت، به وسیله علم، که من برم قرآن رو بفهمم، من برم خواسته های پیغمبر و امر و نهی پیغمبر رو آگاه بشم، خواست و امر و نهی ائمه طاهرین رو آگاه بشم، ببینید زنجیروار این حقایق به هم وصله. یعنی موسی بن جعفر اتصال این حقایق رو در این روایت بیان میکنه. حق برای طاعت الله، هیچ راه نجاتی جز به طاعت الله وجود نداره. طاعت با علم حاصل میشه، یعنی باید بفهمم موارد طاعتو. ولی علمو به تعلم، دانشم به اینه که برم پیش معلم ربانی زانو بزنم، خوب گوش بدم، خوب یاد بگیرم. و تعلمو بالعقل، یادگیریم ابزارش عقل، بالعقل یعتقد. این یعتقد در اینجا به معنی عقد، به معنی گره، و یادگیری در گرو و عقل. بدون عقل امکان یادگیری نی. ولا علم من عالم ربانی. موسی بن جعفر می‌فرماید این علمی که میگم که عقل وسیله گرفتنشه و این علم آدمو با موارد طاعت آشنا میکنه، علمی رو میگم که پیش عالم دینه و عالم ربانی قید داره، الا من عالم ربانی. و معرفت العلم بالعقل، بازم حضرت تأکید میکنن که یادگیری و دانش و معرفت به وسیله عقل امکان داره، جوری دیگه نه. یه روایت دیگه باز در دنباله همین روایت عقل در کتاب شریف کافی، چقدر این روایت زیباست. لا دین لمن لا مروت له، کسی که جوان مردی نداره و مردانگی نداره نمیتونه آدم دینداری بشه. ولا مروت لمن لا عقل له، جوان مردی و مردانگی شعاع عقل. آدم عاقل مرده، آدم عاقل جوان مرده. و ان اعظم الناس قدرن، از نظر انسانیت برترین انسان ها چنین انسانیه، بزرگوارترین انسان ها چنین انسانیه. الذی لا یرد دنیا لنفسهی خطرا، که دنیا رو بر خودش مقدم نکنه، خودشو خرج دنیا نکنه، خودشو بر دنیا آب نکنه، دنیا رو هزینه خودش بکنه. بعد این جمله خیلی جمله پرقیمتیه، اما از حروف هشدار دهنده است. اما ان عبدانکم، این بدنهای شما، نه عقلتون، نه قلبتون، نه روحتون، لیس لها ثمنون الا الجنه، بهای بدن شما بهشته. ف فلا طبیعوا به غیرها، عقل به خرج بدین و این بدن رو به غیر این قیمت معامله نکنید. اینا آثار عقل و آثار انسان عاقله. خب دنباله مطلب انشالله پنجشنبه بعد با عنایت و لطف و خواست خدا، به رحمتی که یا عرف.